خوش آمدید به این بررسی عمیق. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از به نظرم هیجان‌انگیزترین شایعات دنیای تکنولوژی
که خیلی هم سر و صدا کرده.
دقیقاً. نسخه اقتصادی هدست اپل یعنی ویژن ایر. منابعی که امروز جلوی ماست یه ترکیبی از گزارش‌های زنجیره تأمین، تحلیل‌های بازار و حتی چند تا رندر خیلی جالبه.
و این منابع یه نقشه راه خیلی دقیق رو نشون میدن. اینکه اپل چطور می‌خواد قیمت یه محصول 3500 دلاری رو برسونه به حوالی 15000 دلار.
و نکته کلیدی اینجاست. این فقط یه کاهش قیمت ساده نیست. درسته؟
اصلاً این یه بازنگری کامل توی فلسفه محصول. منابع ما نشون میدن که اپل داره از اون ایده خیلی بلند پروازانه آینده کامپیوتر حرکت میکنه به سمت یه هدف هوشمندانه تر و واقعی تر.
دقیقاً. و مأموریت ما توی این گفتگو اینه که بفهمیم این کاهش قیمت 2000 دلاری برای شما به عنوان یک کاربر بالقوه دقیقاً چه معنایی داره. یعنی چی رو از دست میدیم و مهمتر از اون چی به دست میاریم؟
که شاید حتی از مدل گرون قیمت هم بهتر باشه بعضی چیزاش.
آره، این بخش جالبشه. خب، بیا از بزرگترین سوال شروع کنیم. چطور ممکنه شرکتی مثل اپل که خب به حاشیه سود بالا معروفه، قیمت یه محصول رو بیشتر از نصف بیاره پایین؟ منابع انگشت گذاشتن روی سه بخش اصلی. اولین و گرونترینش نمایشگرهاست.
بله، اینجا جاییه که بزرگترین به قول معروف جراحی مالی اتفاق افتاده. ببین، برای اینکه عظمت این صرفه‌جویی رو درک کنی، باید بدونی توی مدل پرو، اپل از پنل‌های فوق پیشرفته مایکرو اولد سونی استفاده می‌کرد.
با رزولوشن 4K برای هر چشم.
دقیقاً، این پنل‌ها به تنهایی می‌دونی چقدر هزینه داشتن برای اپل؟ حدود 700 دلار.
صبر کن، 700 دلار فقط برای دو تا پنل کوچیک؟
بله.
یعنی 20% قیمت کل دستگاه فقط برای نمایشگرها بوده. چرا اینقدر گرون آخه؟
چون اون تکنولوژی خیلی نو بود و سونی تقریبا تنهاش تامین کننده‌ای بود که میتونست با اون کیفیت تولید کنه. اما حالا طبق گزارش ها برای مدل ایر، اپل رفته سراغ گولهای دیگه ای مثل سامسونگ و LG
که تولید انبوه دارن.
دقیقاً. این شرکت ها پنل های اولد تولید می کنن که تراکم پیکسلیشون یکم پایین تره. یعنی چیزی حدود 2500 تا 3000 پیکسل در هر اینچ.
در حالی که مدل پرو بالای 3300 بود.
آره.
خب اینجا همون جاییه که شنونده ما نگران میشه. کاهش تراکم پیکسلی یعنی تصویر تارتر به نظر میاد. اون جادوی ویژن پرو از بین رفته؟
این یه نگرانی کاملا منطقیه. اما منابع تاکید میکنن که جواب منفیه. ببین، برای کاربردهای اصلی مثلا تماشای فیلم یا حتی بازی، کیفیت تصویر همچنان به مراتب از بهترین تلویزیون 4K که توی خونتون دارید بهتره.
جدی؟
آره. شاید، و این شایدش خیلی مهمه، فقط اگه بخوای یه صفحه وب پر از متنای خیلی ریز رو باز کنی، متوجه بشی که لبه‌های حروف به اندازه مدل پرو تیز و برنده نیستن. ولی برای 95% کاربردها این یه معامله کاملا هوشمندان است
که صدها دلار صرفه‌جویی میکنه. پس اپل فهمیده که برای مصرف محتوا نیازی به اون حد از کمالگرای فنی نیست. منطقیه. خب عامل دوم کاهش هزینه چی بوده؟
دوربین ها. اینجا هم یه تغییر بزرگ داریم. ویژن پرو 12 تا دوربین داشت.
12 تا؟
بله، که کل محیط اطراف رو با جزئیات خیره کننده اسکن می کرد. مدل ایر احتمالاً بین 6 تا 8 تا دوربین خواهد داشت. اما نکته مهم قابلیتیه که به طور کامل حذف شده.
کدوم قابلیت؟
امکان ضبط ویدیو و عکس سه‌بعدی با خود هدست.
آها، و منطق اپل پشت این تصمیمم جالبه. منابع میگن استدلال اینه که شما برای این کار آیفون 15 پرو یا مدل‌های جدیدتر رو دارید.
دقیقاً. اپل اساساً داره میگه دیگه لازم نیست با یک کاسه روی صورتتون از جشن تولد بچه‌تون فیلم بگیرید.
واقعاً تصویر گویاییه. هیچ کس نمیخواد اون آدم توی مهمونی باشه.
آره. این یه حرکت هوشمندانه است. شما با آیفون که خب یه ابزار طبیعی تر برای فیلم برداریه، ویدیوهای سه‌بعدی رو ضبط می‌کنی و بعداً روی ویژن ایر که بهترین ابزار برای تماشای اونهاست، دوباره اون خاطره رو زندگی می‌کنی.
پس هم هزینه کم میشه، هم تجربه کاربری منطقی‌تر و اجتماعی‌تر میشه.
دقیقاً.
و اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، این کاهش قیمت یه حرکت استراتژیک خیلی هوشمندانه است. با قیمت 1500 دلار، ویژن ایر دیگه یه محصول لوکس و خاص برای توسعه دهنده های پولدار نیست.
درسته.
حالا یه دانشجو که میخواد برای خوابگاهش یه سیستم سرگرمی بخره، میتونه به جای یه تلویزیون بزرگ و سیستم صوتی فقط این هدست رو بگیره.
و یه سینمای شخصی 100 اینچی داشته باشه. بازار هدف از چند هزار نفر یهو میرسه به 10 میلیون نفر.
دقیقاً. این دستگاه رو از یه ابزار تخصصی تبدیل میکنه به یه گجت مصرفی جذاب.
و این ما رو میرسونه به یکی از بحث برانگیزترین ویژگی‌های مدل پرو.
آها، بله، آی سایت.
که حذف شدن شاید بزرگترین پیشرفت مدل ایر باشه.
همون نمایشگر بیرونی که یه تصویر دیجیتالی، راستش به نظر من ترسناک از چشمهای شما رو به بقیه نشون میداد. منابع ما صراحتاً حذف این ویژگی رو بهترین خبر سال نامیدن.
بله، تحلیل‌ها اون رو یه شکست کامل توصیف میکنن و دلایلش هم کاملاً روشنه. اول اینکه اون چشمای دیجیتالی تار و بیروح بودن، بیشتر شبیه شخصیت‌های بازی‌های ویدیویی 10 سال پیش بودن تا چشم واقعی.
دقیقاً، خیلی غیر طبیعی بود.
دوم، اون نمایشگر بیرونی به شدت باتری مصرف میکرد. و سوم که از همه مهمتره، طبق برآوردها این قطعه به تنهایی نزدیک به 500 دلار به قیمت نهایی دستگاه اضافه کرده بود.
500 دلار برای یه ویژگی که تقریبا هیچ کس دوستش نداشت و بیشتر باعث معذب شدن بقیه میشد و طراحی جدیدی که توی رندرها دیدیم زمین تا آسمون فرق میکنه.
آره، اون تشبیه خیلی خوب بود.
کدوم؟
عینک قواسی برای مدل پرو و عینک دودی شیک برای مدل ایر. به نظرم فوق‌العاده دقیقه. جلوی دستگاه به جای اون نمایشگر عجیب یه پلاستیک فشرده مات یا شاید یه پوشش پارچه‌ای شبیه اسپیکرهای هوم پاد میاد.
این تغییر چه مزیتی برای کاربر داره؟
دوتا مزیت کلیدی و مستقیم. اول، حریم خصوصی. دیگه کسی از اون طرف اتاق نمیفهمه شما بیداری و داری بهش نگاه میکنی یا داری یه فیلم اکشن میبینی و چشمات بسته است.
این فضای شخصی خودته.
دقیقاً. دوم، ظاهر اجتماعی تر. با این طراحی جدید شما بیشتر شبیه کسی میشی که عینک اسکی زده، نه کسی که یک کامپیوتر به صورتش بسته. این دستگاه رو از یک گجت عجیب و غریب تبدیل میکنه به یه وسیله پوشیدنی شیک
که شاید خجالت نکشی توی هواپیما ازش استفاده کنی.
دقیقاً.
اینکه ظاهرش بهتر شده و قیمتش پایین اومده عالیه، اما همه اینها بیفایده است اگه عملکردش ضعیف باشه. این من رو میرسونه به قلب تپنده این دستگاه. آیا اونجا هم مجبور به یه مصالحه بزرگ شدن؟ ویژن پرو از تراشه قدرتمند M2 مکبوک استفاده میکرد.
آره، خیلی قوی بود.
حالا منابع میگن برای ویژن ایر صحبت از تراشه A19 آیفونه. سب کن ببینم، تراشه آیفون من به سختی میتونم باور کنم که یه تراشه موبایل بتونه یه هدست با این رزولوشن رو اجرا کنه.
این دقیقاً همون سوالیه که مهندسای اپل از خودشون پرسیدن و جوابشون یک کلام است: بهینه‌سازی.
بهینه‌سازی؟
بله. این موضوع یه بحث جالب رو مطرح میکنه. کارایی در برابر قدرت خام. تراشه M2 خیلی قدرتمند بود، اما برای یه دستگاه پوشیدنی زیادی پرمصرف و داغ بود. به همین دلیل ویژن پرو به فن خنک کننده نیاز داشت.
درسته.
در مقابل، تراشه A19 که احتمالاً با معماری 2 نانومتری ساخته بشه، مصرف انرژی بسیار بهینه تری خواهد داشت. این یعنی 2 مزیت بزرگ. اول، دستگاه میتونه بدون فن یا با یه فن خیلی کوچیک و بی صدا کار کنه. دوم و مهمتر، عمر باتری.
عمر باتری. پاشنه آشیل ویژن پرو.
دقیقاً. عمر باتری 2 ساعته توی مدل پرو عملاً اون رو به یه دموی تکنولوژی تبدیل کرده بود. شما همیشه نگران تموم شدن باتری وسط فیلم بودی.
آره، خیلی محدود کننده بود.
اما با تراشه بهینه‌تر سری A، منابع پیشبینی می‌کنند که عمر باتری به 3 تا 4 ساعت توی مدل ایر افزایش پیدا کنه.
3 تا 4 ساعت؟
ببین، این فقط 1 ساعت باتری بیشتر نیست. این تفاوت بین یک گجت ناقص و یک دستگاه سرگرمی کامله. با ویژن ایر اپل این نگرانی رو حذف کرده.
3 تا 4 ساعت یعنی تماشای یه فیلم کامل با تیتراژ پایانی بدون استرس. این یه پیشرفت کلیدیه. اما هنوز به سوالم نرسیدم. چطور یه تراشه موبایل از پس پردازش این همه پیکسل برمیاد؟ منبع به یه تکنولوژی کلیدی به نام فوویتد رندرینگ اشاره میکنه. این اسم پیچیده یعنی چی اصلا؟
این همون تقلب نرم افزاری هوشمندانه اپله. ببین، فوویتد رندرینگ یه تکنیک پردازشیه که از ردیابی چشم استفاده میکنه.
خب
دستگاه با دقت خیلی بالا تشخیص میده که شما دقیقاً به کدوم نقطه از تصویر نگاه میکنی. بعد فقط همون نقطه مرکزی دید شما رو با بالاترین کیفیت ممکن رندر میکنه.
و بقیه تصویر چی؟
بقیه قسمت‌های تصویر که توی دید محیطی شما قرار دارن با کیفیت پایین‌تری پردازش میشن و نکته جالب اینجاست که مغز شما اصلا متوجه این تفاوت نمیشه.
چون دید محیطی ما به طور طبیعی جزئیات کمتری رو ثبت میکنه.
دقیقاً.
یک لحظه صبر کن. این تکنیک چقدر بار پردازشی رو کم میکنه؟
منابع میگن تا 70%.
70%؟ شوخی میکنی؟ پس یعنی تمام نگرانی ها در مورد قدرت تراشه سری A تقریبا بیمورده. این مثل یه کد تقلب توی بازی های ویدئویه.
دقیقا همینه. با این تکنیک تراشه سری A نه تنها کافیه، بلکه برای کارهای مثل وبگردی و تماشای فیلم بیش از حد کافی هم هست و همزمان عمر باتری رو 2 برابر میکنه.
این نبوغ اپل توی هماهنگی سخت افزار و نرم افزاره.
دقیقاً. به جای استفاده از یه موتور 8 سیلندر پرمصرف، از یه موتور 4 سیلندر توربو شارژ بهینه استفاده میکنن. این منو میرسونه به یه جنبه دیگه که مستقیماً به راحتی شما مربوط میشه. وزن دستگاه. بله، خیلی مهمه.
یکی از بزرگترین شکایت‌ها از مدل پرو وزن 650 گرمی اون بود. خیلی‌ها می‌گفتن بعد از 20 دقیقه حس می‌کنی یه آجر به صورتت بستی و گردنت خسته میشه.
بله، 650 گرم تقریباً وزن یه آیپد پروه که به صورتتون بسته اید. این برای استفاده طولانی مدت اصلاً ایده‌آل نیست. هدف اپل برای مدل ایر رسیدن به وزن 350 تا 400 گرمه.
یعنی تقریباً 40% کاهش وزن. این یه تغییر انقلابی توی تجربه کاربریه.
کاملاً محسوسه.
40%. چطور به این کاهش وزن چشمگیر رسیدن؟
با 2 تا تغییر کلیدی. اول، جایگزینی بدنه آلومینیومی سنگین و شیشه جلویی در مدل پرو با یه بدنه از جنس پلیکاربونات با کیفیت، چیزی شبیه موادی که توی آیفون 5C استفاده شده بود.
که هم سبکتره و هم ارزونتر.
دقیقاً. دوم، طراحی بندها ساده تر شده. اون مکانیزم‌های پیچیده تنظیم بند توی مدل پرو حذف شده و به جاش از بندهای پارچه‌ای کشی ساده تر شبیه بندهای عینک اسکی استفاده شده.
و این برای شما به عنوان کاربر یعنی چی؟ یعنی میتونید یه فیلم سینمایی کامل 2 ساعته رو بدون گردن در تماشا کنین.
آره، منابع راحتی اون رو در حد هدست متا کوست 3 توصیف کردن که به سبکی معروفه. این دستگاهیه که واقعا میشه ساعتها روی صورت داشت.
و این موضوع مستقیما به استراتژی جدید اپل برای این محصول وصل میشه.
درسته. شما یه دستگاه سنگین رو برای کار طولانی نمیسازید. شما یه دستگاه سبک رو برای سرگرمی و مصرف محتوا طراحی میکنید.
دقیقاً. به نظر میرسه با یه تغییر فلسفه بزرگ توی اپل روبرو هستیم. ویژن پرو با سر و صدای زیاد به عنوان آینده کامپیوترهای شخصی یا اسپیشال کامپیوتینگ معرفی شد.
قرار بود جایگزین مکبوک شما بشه.
آره، ولی به نظر میاد این استراتژی حداقل در کوتاه مدت شکست خورده.
بله، چون هم تکنولوژی هنوز آماده نبود و هم بازار. اما ویژن ایر طبق تحلیل منابع با یه هدف کاملا متفاوت و خیلی هوشمندانه تر طراحی شده.
و اون هدف چیه؟
این دستگاه به عنوان یه اکسسوری آیفون برای مصرف محتوای فضایی یا اسپیشل کنسامپشن به بازار میاد. هدفی نیست که شما روی اون محتوا خلق کنید،
بلکه محتوای موجود توی اکوسیستم اپل رو به بهترین شکل ممکن مصرف کنید.
دقیقاً.
اما آیا این خطرناک نیست؟ یعنی اپل از یه محصول انقلابی به یه اکسسوری ساده برای آیفون عقب نشینی نمی کنه؟
این یه دیدگاهه، اما دیدگاه دیگه اینه که این یه حرکت فوق‌العاده استراتژیکه. اپل به جای اینکه سعی کنه یه بازار کاملاً جدید از صفر بسازه، این محصول رو به عنوان یه مکمل بی‌نقص برای پرفروش‌ترین محصول تاریخش، یعنی آیفون، معرفی می‌کنه.
یعنی کاربردهای مشخصی براش تعریف کرده. بله. دیگه خبری از وعده‌های بزرگ برای تغییر شیوه کار کردن نیست. در عوض اپل میگه شما این دستگاه رو می‌خرید تا اول فیلم‌های اپل تیوی پلاس رو روی یه نمایشگر مجازی به اندازه صفحه آی مکس ببینید. دوم، خاطرات و ویدیوهای سه‌بعدی که با آیفونتون ضبط کردید رو مرور کنید. و سوم، توی یه پرواز طولانی یه دفتر کار کاملا خصوصی داشته باشید و صفحه مکبوچ خودتون رو روی اون آینه کنید.
دقیقاً. این دستگاه تجربه آیفون شما رو گسترش میده، نه اینکه جای مکبوک رو بگیره.
پس این دستگاه نمایشگر شخصی شماست و آیفون کنترلر شما. این خیلی منطقی تره. خب بیاین همه اینها رو کنار هم بذاریم. تصویری که منابع از ویژن ایر ترسیم میکنن یه محصول کاملا متفاوته.
آره، با حذف ویژگی‌های گرون و نه چندان کاربردی مثل آی سایت و با استفاده از قطعات بهینه‌تر، اپل دستگاهی ساخته که نه تنها $2000 ارزون‌تره، بلکه سبک‌تر، راحت‌تر و با عمر باتری خیلی بهتره.
در واقع توی خیلی از جنبه‌های مهم برای یه کاربر عادی این یه محصول برپره.
دقیقاً. این یه چرخش استراتژیک کلاسیک از اپله. اول با مدل پرو بازار رو تست کردن، بازخوردها رو گرفتن و فهمیدن که کاربرا چی میخوان.
و حاضرن برای چه چیزی پول بدن.
بله، حالا این دستگاه دیگه برای توسعه دهنده ها نیست، بلکه مستقیماً بازار عظیم صدها میلیون کاربر آیفون رو هدف گرفته.
و البته باید انتظارات رو مدیریت کرد، درسته؟
دقیقاً. منابع هم به درستی اشاره می‌کنن که اگه شما یه گیمر حرفه‌ای هستید و دنبال بهترین تجربه گیمینگ وی آر با کنترلرهای فیزیکی هستید، متاکوست با قیمت $500 هنوز گزینه بهتریه.
اپل توی این زمینه رقابت نمی‌کنه.
نه، اما برای هر کس دیگه‌ای که توی اکوسیستم اپل زندگی می‌کنه و عاشق فیلم و محتوای چند رسانه‌ای، ویژن ایر همون گجتیه که باید از همین امروز براش پس‌انداز کرد. تاریخ احتمالی عرضه هم اواخر سال 2026 پیش بینی شده.
یعنی حوالی مهر یا آبان 1405.
بله.
پس معنای همه اینها چیه؟ این تحلیل نشون میده که این فقط داستان یه محصول جدید نیست. این داستان تلاش اپل برای تبدیل کردن واقعیت ترکیبی از یه مفهوم علمی تخیلی و گرون به یه ابزار روزمره است.
آوردن اون از آزمایشگاه به اتاق نشیمن شما.
دقیقاً. و این یه فکر نهایی رو برای تون باقی میگذاره تا با آن بیاندیشید. اگه ویژن ایر واقعاً با موفقیت به یه اکسسوری رایج برای آیفون تبدیل بشه، این موضوع چطور ماهیت محتوایی که ما تماشا میکنیم رو در بلند مدت تغییر میده؟ جالبه.
آیا فیلمسازانی مثل جیمز کامرون شروع به ساخت آثاری میکنن که به طور خاص برای این سینمای شخصی و فراگیر طراحی شدن و اون فیلمها و تجربه ها چه شکلی خواهند بود؟ این شاید تأثیر واقعی و بلند مدت این دستگاه در آینده باشه.